بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی برنامه برهان. امیدوارم هر جایی که هستید در پناه ایزد منان و در زیر سایه توجهات ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف اوقات خوب و خوشی در انتظارتون باشه. در جلسه گذشته حجت الاسلام صبوحی توضیح کوتاهی از آیات 1 تا 4 سوره مبارکه صف ارائه دادند و فرمودند خداوند نیازی به حضور ما در صحنه نداره و شعار دادن افراد بدون عمل به ضرر خودشونه و لطمه‌ای به خداوند متعال نمیزنه. ایشان سپس با الهامگیری از آیه شریفه 5 همین سوره مبارکه از ایذاء رهبر جامعه اسلامی سخن گفتند و مهمترین اذیت برای رهبر یک قوم رو نافرمانی اون قوم معرفی کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این آیه به قوم خودشون هشدار میدن که با اذیت کردن پیامبر خودشون دچار انحراف میشن و خداوند نیز به کیفر این انحراف قلوب اونها رو منحرف میسازه و قوم فاسق رو هدایت نمیکنه. بیان قوم فاسق در این آیه نشون میده که اگر کسانی در مسیر انحرافی قرار بگیرن، از اونجا که خودشون تصمیم گرفتن در مسیر خلاف قدم بگذارند، خداوند از نظر تکوینی مانع اونها نمیشه و به کیفر این انحراف اونها رو منحرف خواهد کرد. با این مقدمه دعوت میکنم شنونده ی ادامه ی سخنان حجت الاسلام صبوحی باشید.
یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو قرآن، علاقمندان به برنامه برهان. به لطف الهی در برنامه‌های گذشته از محضر سوره مبارکه صف بهره‌هایی بردیم و رسیدیم به آیه 6 و 7 این سوره. سوالی که در این برنامه می‌خوایم پاسخ بدیم اینه: سیر انحرافی که با ایذاء و نافرمانی از رهبر الهی شروع بشه به کجا میرسه؟ نافرمانی از رهبر الهی در نقطه ایذاء متوقف نمیشه، در نقطه فسق متوقف نمیشه، بلکه پیش میره، توسعه پیدا میکنه و به مراحل بدتری میرسه. در آیه 6 سوره صف اینطور میخوانیم: و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم. و به یاد بیارید اون وقتی را که عیسی ابن مریم علیه السلام گفت ای بنی اسرائیل، من فرستاده خدا هستم به سوی شما. خب عیسی علیه السلام پیامبری بود که سالها بعد از حضرت موسی علیه السلام به پیامبری و رسالت برای قوم بنی اسرائیل مبعوث شد. بنی اسرائیل حضرت موسی علیه السلام را به پیامبری قبول کردند، ولی با وجود اینکه او را به پیامبری قبول داشتند، گروهی او را ایذاء و از او نافرمانی می‌کردند. اما حالا همین خط انحرافی که با ایذاء شروع شد، ببینید در عهد عیسی علیه السلام به جایی رسیده که عیسی علیه السلام را به پیامبری قبول نمی کنه. یعنی دیگه مسئله مردم در دوران عیسی علیه السلام این نیست که از عیسی نافرمانی کنند، بلکه مسئله اونها انکار عیسی علیه السلام است. بله، ایذاء رهبر الهی و نافرمانی از رهبر الهی منجر به انکار خواهد شد و در نقطه نافرمانی و فسق متوقف نخواهد شد. لذا وقتی عیسی علیه السلام ادعای رسالت کرد و فرمود انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، پیغمبری هستم که تصدیق کننده این چیزی هستم که در مقابل من است، یعنی همین تورات، و مبشرا برسول یأتی من بعدی، و بشارت دهنده هستم به رسولی که بعد از من می آید، اسمه احمد، که نام او احمد صلی الله علیه و آله و سلم است. فلما جاءهم بالبینات، پس وقتی که برای اون مردم دلایل روشنی آورد تا ادعای او را قبول کنند و او را در مقام رسالت تصدیق کنند، تصدیقش نکردند. قالوا هذا سحر مبین، گفتند این دلایل تو و این معجزاتی که نشان میدی در حقیقت معجزه نیستند و اینها سحری آشکار است. خدا می فرماید و من اظلم ممن افترا علی الله الکذب، چه کسی ظالم تر از این مردمی که به خدا دروغ را نسبت بدهند، یعنی اون چرا که معجزه است سحر قلم داد کنند و سحر معرفی کنند، و هو یدعا الی الاسلام در حالی که دعوت به اسلام می شوند، و الله لا یهد القوم الظالمین، و خدا قوم ظالم را هدایت نمی کند.
و این قال عیسى بن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبكرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن
ببینید در مقطع قبلی که مقطع حضور بنی اسرائیل در پیشگاه یک رهبر الهی به نام موسی علیه السلام است، او را به رسالت قبول دارند، او را به رهبری الهی از جانب خدا بر خودشون قبول دارند، اما از او نافرمانی می کنند، از فرامینش سرپیچی می کنند، او را اذیت می کنند، او را تنها می گذارند و محکوم می شن به حکم والله لا یهد القوم الفاسقین. اما در مقطع بعدی که مقطع رسالت حضرت عیسی علیه السلام است و پیغمبر بزرگ الهی است و این پیغمبر الهی تورات بنی اسرائیل را تصدیق می کند و به پیغمبر بعد از خود بشارت می دهد، با وجود اینکه این پیغمبر الهی بینات و دلایل روشن می آورد، او را متهم می کنند به ساحر بودن، بینات و معجزات او را سحر قلم داد می کنند، در حالی که دعوت به اسلام می شدند به خدا نسبت دروغ می دن. و این بار خدا می فرماید والله لا یهد القوم الظالمین. ما هم باید دقت بکنیم، نافرمانی از رهبر الهی، شعار دادن، وعده دادن، ادعا کردن و به شعار و وعده و ادعای خود عمل نکردن و تنها گذاشتن رهبر الهی در پیشبرد اهداف عالی دینی که مصداق ایزا رهبر الهی هست، این در نقطه ایزا و نافرمانی متوقف نمیشه و اعتقادات ما را خراب میکنه. یعنی این خط انحرافی در ادامه به نقطه ای میرسه که رهبران الهی رو انکار خواهد کرد. این نقطه ظلمه. والله لا یهد القوم الظالمین.
این همون چیزی که در مورد یک شخص ممکن است پیش بیاد، یعنی فساد و انحراف، عیناً در یک نظام ممکنه پیش بیاد. در یک نظام حکومتی، یک نظام سالم، یک نظام اسلامی، همین بیماری که اشخاص ممکن است دچارش بشن، همین بیماری ممکنه به سراغ نظام اسلامی بیاد. به سراغ جمهوری اسلامی بیاد، اسم جمهوری اسلامی باشه، ظاهر اسلامی باشد، صورت اسلامی باشد، اما سیرت و رفتار و عملکرد و برنامه‌های غیر اسلامی. فعالان سیاسی، مسئولان، صاحبان قدرت، صاحبان مسئولیت‌های گوناگون، متنفذین به شدت بایستی مراقب آن باشند مسئله انحراف و فسادپذیری است، فسادپذیری شخصی. هممون باید مراقبت کنیم. انسان‌ها در معرض فسادند، در معرض انحرافند. گاهی لغزش‌های کوچک انسان رو به لغزش‌های بزرگ و بزرگتر و گاهی به پرتاب شدن در اعماق دره‌های منتهی می‌کنه و منجر می‌کنه. خیلی باید مراقب بود. قرآن هشدار داده از در موارد متعدد در قرآن این هشدار وجود دارد. یک جا می‌فرماید ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت بعضی از کارها این است که انسان به اون خانه بدترین میرسه که تکذیب آیات الهی است. یک جا می‌فرماید خلف وعده با خدا کردن، این موجب شد نفاق در دلهاشون به وجود بیاد. یعنی گناهی انسان انجام میدهد، این گناه انسان رو به وادی نفاق میکشانه که نفاق کفر باطنی است. همینجا در قرآن کافرین و منافقین در کنار هم هستند. در یک آیه دیگه میفرماید ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. اینی که میبینید یه عده‌ای در مقابل دشمن منهزم میشوند، طاقت نمیارن، ایستادگی نمیتوانن بکنن، به خاطر اون چیزیست که قبلا از اینها سرزده است. باطن خودشون رو خراب کردن با گناه، با خطا. اینجوریست لغزش ها انسان رو فاسد میکند. این فساد به انحراف در عمل و گاهی به انحراف در عقیده منتهی میشود. این هم به مرور پیش میاد، دفعتن پیش نمیاد که ما فکر کنیم یه نفری شب مؤمن میخوابه صبح منافق از خواب بیدار میشود. نه، به تدریج پیش میاد، ذره ذره. این علاجش هم مراقبت از خوده. مراقبت از خودم یعنی همین تقوا، علاجش تقواست. مراقب خودمون باشه. نزدیکان افراد مراقبت کنن، زنها از شوهرهاشون، شوهرها از زنهاشون، دوستان نزدیک از همدیگر، و تواصل بالحق و تواصل بالصبر، مراقبت کنن از یک دیگر برای اینکه دچار نشیم. مسئولین به وسیله مردم موعظه کنن، مسئولین رو نصیحت کنن، خیرخواهی کنن، بنویسن برای اونها، بگن برای اونها، پیغام بدن تا مبادا دچار لغزش بشن. لغزش مسئولین خطراتش هم برای نظام، برای کشور، برای مردم بیشتره. این هم یه نکته است که این هم همه باید مراقب باشیم. انسان گاهی در بعضی از حرفها، در بعضی از اقدامها و تحرکات انسان این رو احساس میکنه، نشانه های یک چنین انحرافی رو انسان مشاهده میکنه. به خدا باید پناه برد، از خدا باید کمک خواست.
پس انحراف از جانب ما باعث فرو رفتن ما در اعماق فساد خواهد شد و خدا توفیق رو از ما سلب خواهد کرد. همین فساد عملی که یک روز به چشم خیلی کوچک به آن نگاه کردیم، به تدریج هویت ما را تغییر می دهد و اخلاق و اعتقاد ما را خراب می کند. ببینید آموزه آیه ششم و هفتم سوره صف اینه که انحرافی که بنی اسرائیل گرفتارش شده بود در عهد موسی علیه السلام و اون انحراف زیغ و نافرمانی و ایزا و اذیت کردن رهبر الهی بود، این انحراف در مقطع بعدی یعنی عهد عیسی علیه السلام رسید به مرحله انکار، رسید به مرحله افتراء کذب به خدا زدن، رسید به مرحله ظلم. و این بار جمله والله لا یهدی القوم الظالمین از جانب خدا ذکر شد. از خدا میخواهیم که به ما توفیق بده هیچگاه نه با زیغ و نافرمانی و ایزا و نه با انکار و افتراء کذب بر الله گرفتار انحراف از مسیر حق نشویم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق و معید باشید.